بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث دعا به چند نکته معرفتی اشاره میکنم. اولین نکته اینه که دعایی دست خالی بر نمیگرده. این اصلا امکان نداره. اگر میشه که انسان به سمت حقیقت هستی رو کنه و بی نصیب بمونه. اتم فواید و اهم مصالحی که دعا در برداره اصلاح نفسه، تقرب به سمت حقه. از آنچه که انسان میخواد بهترش رو بهش میدن که همون تقربه. حالا اگر اون حاجت مخصوص برآورده شد که خب یک نعمت بیشتر، وگر نه تبدیل به احسنم میشه و بهترش رو هم بهش عنایت میکنن در دنیا و آخرت. نکته بعدی اینه که دعاهای معصور پر از معارف معنوی و الهیه. اون دعاهایی که از معصومین علیهم السلام رسیده، اون دعاها رو انسان به قصد تعلم بخونه، به قصد افزایش معرفت و به قصد عمل. واقعا بی نظیرند. همین صحیفه سجادیه پر است از درس اخلاق و درس معرفت، درس عمل. چقدر خوب گفتند برخی از اهل معرفت که لطائف شوقی و عرفانی و مقامات ذوقی و شهودی که در ادعیه نهفته است و از آنها مستفاد می شوند در روایات وجود ندارند یا دیده نمی شوند، چون روایات مخاطبشون مردم عادی هستند و به فراخور عقل و فهم و ادراک و معرفت مردم عادی صحبت شده. اما در ادعیه چون معصوم علیه السلام با خدا راز و نیاز میکنه، مطالب بسیار عمیقی وجود داره. به همین جهت حضرت استاد علامه حسنزاده آموری حفظه الله تعالی میفرمایند که برخی کتابهای دعا باید کتابهای درسی بشه در حوزه های علمیه. مثلا عبارتشون اینه: در نظر این کمترین، اول مفتاح الفلاح شیخ بهایی و پس از آن عدت الدائی ابن فهد هلی و بعد از آن قوت القلوب ابو طالب مکی و سپس اقبال سید ابن طاووس و در آخر انجیل اهل بیت و زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم صحیفه کامله سجادیه در اعداد کتب درسی درآیند که نقش خوبی در احیای معارف اصیل اسلامی است. بعد حضرت استاد در ادامه می‌فرماید که البته فهم و تعلیم و تعلم آنها بدون معرفت به علوم ادبی و معارف نقلی و عقلی و عرفانی صورت پذیر نیست. از تو حرکت، از خدا برکت. لیس للانسان الا ما سعا. نکته بعدی اینه که مناسبه که انسان بشینه قرآن رو هم مرور کنه و ببینه که چه دعاهایی در قرآن وجود داره، خدا چگونه خوانده شده، حق تعالی در قرآن با چه اسما و اوصافی خودش رو وصف کرده که بر اساس اون با توجه به شرایطش، اوضاعش، احوالش، به فراخور حالش از اون ادعیه، از اون اوصاف، از اون اسما استفاده کنه و خدا رو خطاب قرار بده. این هم یه نکته مهمیه که ما ها میتونیم روش کار کنیم. و خب در این راه میدونید که جناب حاجی سبزواری کتاب شرح الاسما رو نوشتن که خب کتاب خوبیه. نکته بعدی اینه که خداوند در هر چیزی به کم اکتفا کرده و حد براش گذاشته. مثلا نماز واجب 5 مرتبه، روزه 1 ماه، زکات یه نصاب معینی داره، ولی برای ذکر و دعا حد معین نفرموده. این که حد نداره یعنی این که چقدر اهمیت و ارزش داره. این که حد نداره برای اینه که انسان باید جزئیات کار خودش رو موافق با حکم الهی قرار بده. همیشه با حفظ مراقبت و حضور به یاد خدا باشه. هیچ تجارت و بیعی او رو از ذکر الهی به خودش مشغول نکنه. در این حال که تجارت میکنه، در این حال که بیع میکنه، در این حال که داره تعلیم میکنه، در این حال که داره تعلم میکنه به یاد خدا باشه. نشسته و برخواسته به یاد خدا باشه. این یاد خدا و این دعای به سمت او کارساز و رشد دهنده. نکته بعدی اینه که ذکر قلبی مهمتر از ذکر لسانیه. انسان باید سعی کنه که قلبش ذکر بگه. یعنی چی؟ یعنی همیشه حضور قلب داشته باشه، یعنی همیشه در محضر خدا باشه، یعنی همه جا او را ببیند و آیات او را ببینه، یعنی همه جا او را ببیند و جلوات او را ببینه. وگرنه ذکر لسانی اگر با قلب همراه نباشه، این بی جان بی روحه. لیس از ذکر قولن باللسان فقط، ذکر که فقط زبانی نیست. نکته بعدی اینه که هر عمل و ذکری اگر کمتر از یک اربعین باشه، یک چله باشه، اثر بارز شاید نداشته باشه. به همین خاطر اربعین و خاصیت اربعین، خاصیت چله و چهل روز و شب در ظهور فعلیت و بروز استعداد و قوه و حصول ملکه امریه که در آیات روایات خیلی براش پرداخته شده، به اضافه این که تجربه شده از طرف اهل معرفت و عرفا. بله اگر این عمل رو یک سال ادامه بده که خیلی بهتر، اثر بارستر، تا شب قدر ادامه بده خیلی عالی و خیلی بهتر. در بعضی از دعاها و از کار عددهای گفته شده، مثلا فلان مقدار گفته بشه، فلان عدد گفته بشه. اگر اینها از معصوم صادر شده باشه، انسان هر اندازه سهلنگاری نکنه بهتره، به نتیجه زودتر میرسه، گرچه مستحبنا، ولی بالاخره اون عدد خودش مدخلیت داره. اگر از یک عارفی صادر شده که معصور نیست، از معصوم علیه السلام نیست، اما یک عارفی گفته، خونم بستگی به اعتماد ما داره. اگر عارف برجسته ای باشه میشه اعتماد کرد و ممکنه که اون عارف به تجربه یا به شهود یا به هر راه ممکن رسیده که این مقدار عدد اثر داره و ممکن هم هست اثر داشته باشه. و همچنین این رو هم از این زاویه هم نگاه کنیم که اصلا اون عدد رو مراعات کردن یه جور ادبه، یه جور خود رو ملتزم کردن به اون دستوره، به اضافه این که تعوید نفسه و عادت دادن نفس به حرف گوش کردنه. و این عددها یه جور تعویده، یه جور تلقینه، یه جور تعدیبه و امثال و زاله، که اینها دیگه فواید جانبیش هستن. نکته بعدی مراعات اوقات هم کن است. اینم خیلی مهمه در دعا. اگر کسی معصور باشه، دعایی ببینه که در فلان وقت بخونه اثرش بیشتره، در فلان جا و فلان مکان، مکان مقدس بخونه اثرش بیشتره. اینها مهمه دیگه، اینها رو اگر کسی انجام بده خیلی بهتره. گرچه تأکید میکنم هم زمان هم مکان خب میتونه که عوض بشه، یعنی هر دعایی و هر عبادتی رو به صورت مستحبی وقتی گفتن در فلان مکان یا فلان زمان انجام بدید، میشه در یک مکان دیگر یا یک زمان دیگر انجام داد، ولی همون مکان همون زمان اون شرافتش بیشتره، شرافتش بالاتره، به اجابت نزدیکتره و انسان رو بیشتر رشد میده و به قرب الهی میرسونه. همچنین شب خیلی زمان خوبیه برای دعا، برای ذکر، برای خلوت، برای فکر. شب غیب است و انسان را به غیب و باطن می کشاند و می رساند. این نکته خیلی مهم معرفتیه. نکته بعدی طهارته. انسان هر چقدر پاکتر، هر چقدر سالمتر، هر چقدر چشم و گوش و دهنش، دستش، پاهاش، فکرش، خیالش، درونش، نفسش با طهارت‌تر، به همون اندازه دعاش مؤثرتر، به همون اندازه قربش بیشتر میشه. وگرنه صرف لغلغه لسان چه بسا سودمند نباشه که مضر هم باشه، خدای نکرده قساوت هم بیاره. اینو گفتن ها، بعضی گفتن که انسان درونش با زبانش همراه نباشه، اون زبان ممکن است خطرناک باشه، قساوت هم بیاره. ولی نه، انسان دلش هست اما مرتبش پایینه، این با همین زبان میتونه که خودش رو را بندازه. و آروم آروم پیش بره تا اینکه خدا انشاءالله کمک کنه و قلبش هم بیشتر پاک بشه. خلاصه در هر مرحله از پاکی هستیم میتونیم با دعا به مرحله بالاتر برسیم، ولی به همون اندازه پاکی قبلیمون رشد میتونیم بکنیم. لذا یک کسی 1% میتونه رشد بکنه، بعد 1% دیگه، بعد 1% دیگه، و اینها باعث میشه که انسان من حیث المجموع رشد کنه. اونی هم که در مرحله 50 هست، خب اندازه 50 مرحله بعدی رو رشد میکنه. ما در هر مرحله ای هستیم به هم اندازه طهارتمون رشد میکنیم. لذا اولین و مهمترین تقاضای ما از خدا، تقاضای عملی، هم زبانی هم عملی، که عمل مهمتره، قلب و دل مهمتره، این باشه که طهارت ما رو بیشتر کنه. که طهارت هر جا اگر بیشتر شد، طهارت درونی اگر بیشتر شد، نتایج بهتری برای ما حاصل میشه در تقرب و رشد الله. این رو بارها حضرت استاد علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی میفرمودن، از علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم میفرمودن که بذر سعادت مراقبت. انسان اگر بخواد سعادتمند بشه باید مراقب باشه، باید کشی که نفس بکشه، باید پاسبان حرم دلش باشه، باید خدا رو فراموش نکنه در هیچ حالی، در هیچ فعلی، در هیچ کاری. و همه عبادات، دقت کنید، همه عبادات، همه دعاها، همه اذکار برای اینه که ما رو به سعادت و رستگاری برسونه. اصل اینه، هدف همه دعاها و اذکار اینه که انسان سعادتمند بشه، رستگار بشه. لذا انسان با دعا باید به سمت مراقبت بره، با دعا باید به سمت کشی که نفس کشیدن بره، با دعا باید به سمت دلش رو حریم قرار، برای دلش، برای حریم دلش پاسبان باشه و هر کسی رو به این دل راه نده، هر کسی لیاقت این دل رو نداره. و به همین جهت انسان با دعا سعی کنه که از دلش و از حرم دلش و از حریم دلش مواظبت کنه. یکی از مسائلی که به صورت خیلی اجمالی خدمتتون عرض میکنم اینه که دعا خودش از اسبابه. ببینید، بعضی وقتا هست که میگیم که خب وقتی دنبال اسباب میریم دعا چه نیازی هست بهش؟ جواب اینه که خود دعا سبب است. یعنی مثلا شما باید 5 و 10 سبب رو فراهم کنی تا نتیجه حاصل بشه. خود دعا یکی از اونهاست. یعنی خود دعا سبب است. خود این که انسان با دعا رشد کنه و بتونه که یک سری کارها انجام بده، خود این سبب است. و همین جهت اهل معرفت این رو تاکید کردن که دعا مخالف سنت الهی که نیست، دعا خودش از اسبابه. و اگر در برخی موارد انسان دعا نکنه، اون قدرت کامل رو به دست نمیاره که بتونه که به هدف و مقصد و مقصود خودش برسه. نکته بعدی اینه که اهل معرفت در آثار خودشون مطالب بسیار خوبی درباره دعا مطرح کردند. به عنوان مثال جناب محی‌الدین ابن عربی رحمت الله علیه در فصل 6 از کتاب فصوص الحکم بحثی درباره دعا داره، اقسام سائلین داره، که من چند نمونهش رو خدمتتون توضیح میدم. فقط یه توضیحش در فصل 6 در کلاس فصوص الحکم گذشته، من اونجا کامل حالا اون مباحث رو توضیح دادم، ولی در حد این فایل صوتی خدمتتون نکاتی عرض میکنم. ایشون میگه که بعضی از عطایایی که از طرف حق تعالی نازل میشه، عنایتهایی که از طرف خدا میاد، به خاطر سؤال لفظیه از مسئول معین. یعنی سائل، دعا کننده، دعای معینی میکند و عنایتی میشه. مثلا میگه که خدایا فلان چیز رو به من بده، مشخص و معین میکنه. خب این یک جور دعاست. بعضی از عطاها که خداوند عنایت میکنه از سؤال لفظی در مسئول غیر معینه. یعنی چی؟ یعنی انسان با زبانش دعا میکنه ولی چیزی مشخص نمیکنه. مثلا میگه پروردگارا، الهی، اونی که مصلحت هست رو به من بده. هیچ تعیین نمیکنه که چه چیزی مصلحت یا چه چیزی مصلحت نیست. خدایا خودت اینو مصلحت میدونی. اگر چیزی رو مصلحت بدونی به من بده، آن چیزی که مصلحت میدانی رو به من بده. حالا اونجا گفتم که اینو مصلحت، این حالت نه، همین چیزی که الان دارم اصلاح کردم. خدایا آنچه که مصلحت در آن است رو به من بده، اونی که خودت مصلحت میدونی رو به من بده. این سوال لفظی است، تعیینم نشده، مسئول غیر معینه. برخی از عطایای الهی این گونه است. ولی زاها برخی از اساتید ما میگفتن که شما این گونه دعا کنید، هیچ وقت تعیین نکنید، این تعیین ممکنه به مصلحت نباشه. اگرم میخوای تعیین کنی، بگو خدایا اگه مصلحت فلان چیزو بده این گونه، خدایا اگه مصلحت من اینه مثلا فلان مورد رو به من برسون، اگر مصلحت من اینه. خب اگرم این به اجابت نرسه، انسان ناامید نمیشه. انسان همیشه با حق تعالی در ارتباطه و این عطایا رو حالا یا میگیره یا نمیگیره، بالاخره مهمون خود حقه. بعد جناب شیخ ابن عربی در همون فصل شیسی میگه که سائلان دعا کننده ها دو صنفند. یه صنفند که به استعجال طبیعی سوال میکنند، بالاخره عجله دارن دیگه، چیزی که وقتش نرسیده رو میخواد، طلب میکنه، یه کمالی رو میخواد هنوز وقتش نرسیده. این یه عده از سائلان و دعا کننده ها هستن. اما یه عده دیگر اینطوری نیستند، بلکه اونها میدانند در نزد خدا اموری است که بنده بهش نمیرسه مگر بعد از خواستن. یعنی اگر بنده بخواد بهش عنایت میشه، اگر نخواد بهش عنایت نمیشه. به همین خاطر این صنف از دعا کننده ها میگن شاید سوال من و خواسته من از این قبیل باشه، لذا احتیاطاً من میخوام که اگر این قضیه نزد خدا مشروط به سوال و دعا باشه به من برسه. پس نگاه کنید، این صنف این گونه هم که از خدا میخوان به این حالت که میگن بالاخره خدا یک سری عطایا و عنایاتی داره که اونها رو مشروط به خواستن بنده کرده، اگر بنده بخواد عنایت میکنه، اگر نخواد عنایت نمیکنه. میگه حالا این کمال نکنه از اونهایی باشه که خواستن درش شرطه، پس من احتیاط میکنم و بر اساس این از خدا میخوام که این اگر از اونها باشه به من هم برسه. اینم یه عده هستند. یه عده هستند که نه عجله‌ای، نه به صورت امکان و احتیاط از خدا میخوان، نه بهتر و بالاتر، بلکه میگن چون خداوند خودش فرموده که از من بخواهید، از من طلب کنید، به سوی من بیایید، دعا کنید، من امتثال امر خدا میکنم، من عبد محضم، اگر اجازه نمیداد نمیخواستم، اگر نمیگفت من ادب نگه میداشتم نمیخواستم، چون دستور داده ادعونی استجب لکم من چش، دستور داده امتثال امر میکنم و ازش دعا میکنم، بهش دعا میکنم، ازش طلب میکنم، مسائل میخوام، حالا چه بده چه نده. یعنی من عجله ندارم در طلب کمال، من عجله ندارم، یک علاوه احتیاطی هم نمیخوام، حالا شاید به خاطر این بوده که مشروط بخواستم باشه، نه، چون او مولاست، من عبدم، او دستور داده، من چشم میگم، من امتثال امر میکنم. او اگر نمیخواست من دعا نمیکردم، ولی اون خودش دوست داره که انسان به سمتش دعا کنه، ازش بخواد، پس من به خاطر اون، به خاطر اینکه اطاعت امر کنم، از او چیز میخوام و به او دعا میکنم و از او طلب حاجت میکنم. در واقع این چنین عبدی عبد تام در عبودیته، خواستنش به خاطر خودش نیست، به خاطر حضوز نفسش نیست، بلکه به خاطر اینه که میخواد عبد کامل باشه، اوامر خدا رو اطاعت کنه حتی در قضیه دعا. پس حق تعالی میگه برو دنبال کار و تلاش، چشم، در کنارش دعا کن، چشم، اونجایی که دستت نمیرسه دعا کن، چشم، اونجایی که دستت میرسه هم دعا کن، چشم، میخواد قوت بگیری دعا کن، چشم، همه جا عبد است، عبد است. کاری ندارد که بهش میدن یا نمیدن. میگه خودتو عشقه. همه همتش اینه که مولا و سیدش رو اطاعت کنه. حتی برخی از اهل معرفت نه دنیا میخوان نه آخرت، فقط خود حق رو میخوان، خود حق رو میخوان. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. برخی ها هستن که اگر حالشون اختصا بکنه میخوان، اگر حالشون اختزا نکنه سکوت میکنن. اون زمانی که سکوت میکنن میگن خودش به حال من آگاهه، خودش به درونیات من آگاهه. اون زمان که میخوان امتثال امر میکنن. ولذا دعا رو برای این میخوان که او دوست داره. و حالا این سوال جواب داده میشه که اگر دعا خواستن هست چگونه با رضای الهی، چگونه با تسلیم سازگاره. بالاخره ما در مقامات عالی عرفانی رضا و تسلیم داریم. انسان به هر چی که خدا انجام میدهد راضی باشه یا تسلیم اوامر او باشه. با دعا چه ارتباطی پیدا میکنه، چگونه جمع میشه؟ جوابش اینه که همین رضا و تسلیم در دعا هم هست دیگه. او دوست داره دعا کنی، چشم راضیم. او دوست داره دعا کنی بخواهی، چشم تسلیمه. دیگه این بقیه بحثش رو باید در فصوص جناب شیخ ابن عربی دنبال کرد. والحمدلله رب العالمین.